بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بر سر این بود که حساب جاری که ما میریم یه حساب جاری باز میکنیم و پول میذاریم توی این حساب و بانک باید این پول رو بپذیره و بعد به ما هر وقت خواستیم پس بده، این تحت چه عنوان فقهی یا حقوقی قرار میگیره؟ این مورد بحث بودش. اولین نظریه‌ای که مطرح کردیم بحث قرض بود و گفتیم که اشکالاتی نسبت به بحث قرض مطرح شده بود، مفصل بحث کردیم و به نظر ما اشکالات هیچ کدوم اینجور نبود که وارد باشه و میشه اون معامله، یه سری اشکالات خودمون همونجوری تو ذهنمون بود، این میشه هم حساب جاری باز کردن از نوع قرض باشه و این رو یک نوع قرض بدونیم که قبضش در آینده هنگام پول دادن تحقق پیدا میکنه و یه عنوان قرض کلی باشه که با هم قرار گذاشته باشن که من پول رو به شما پرداخت میکنم، هر مقدار پول پرداخت کردم بعد شما باید به من مثلش رو برگردونی، و هم اون وقتی که پول رو پرداخت میکنه اون هم میتونه عنوان قرض برش صدق بکنه. حالا پرداختی که همزمان باشه ممکنه که اون صرفا قبض نسبت به قرضی باشه که همون لحظه اول تحقق پیدا کرده، اما پولایی که بعداً پرداخت میشه اینها میتونه هم قبض باشه نسبت به قرضی که باه باز کردن حساب جاری قرار دادشو بستن، و هم میتونه خودش قرضهای مختلفی باشه که یکی یکی شخص پول که میریزه به حساب داره قرض میده. مشکل هایی که وجود داشت رو یکی یکی بحث کردیم. بعضی نکات ریزکاری هایی توضیحاً هم هست، حالا تو بحث بعدی اگر لازم شد نسبت به اونم توضیح میدیم. بحث قرض و فعلا با خصوصیاتش بستیم و کنار. پس میگیم امکان داره که این قضیه رو، این حساب جاری باز کردن و یا پول به حساب جاری ریختن و در آوردن رو به حساب قرض بذاریم، این امکان داره. قانون ما ظاهرش اینه که این رو قرض محسوب کرده. البته اگر گفتیم قرضه طبعا باید احکام قرض رو پیگیری کنیم و تو مواردی که قوانینی که هستش اونجا باید رعایت احکام قرض بشه، بعد اونجا نگاه کنیم ببینیم آیا موردی هست که با قرض ناسازگار باشه بگیم این مثلا باید اصلاح بشه، این شرعی هست یا نیست. نظریه دومی که بسیار نظریه مهمه، مثل قرض مهمه و مطرح، بحث ودیعه است. ودیعه به اینه که من یه چیزی رو پیش شما امانت میذارم،
یعنی کسی از حقوق مال هست که این حساب سپرده ودیعه است.
بله، این نظریه دوم نظریه ودیعه است. برای نظریه ودیعه اول از همه مهمترین چیزی که وجود داره اینه که توی قانون قدیمی که برای بحث های بانک وجود داشته، که قانون تأسیس بانک ملی ایران هست، در سال 1306 توی ماده 5ش اینجوریه که میگه بانک مجاز است ودایع نقدی مدت دار و جاری قبول کند، ودیعه ها رو میتونه بپذیره. گویی چون گفتیم که هیچ جایی راجبه این بحث هایی که دارین صرفا یه عنوان به کار رفته، تصریح به این که این از نظر حقوقی چیه نشده. تو اون قانون جاییه که اونجا پیش بینی شده به اینکه اینا ودیعه است انگار. میگه ودیعه جاری.
میگه که
بانک، چون بانک ملی متأسس بانک ملی هنوز قانونای بانکداری اولیه هم نیامده. بانک مجاز است ودایع نقدی مدتدار و جاری قبول کند. این کارو میتونه بکنه، یعنی میتونه حساب جاری باز کنه، پول مردم رو به عنوان ودیعه بپذیرد. این میشود
همون ودایعی که نزد بانک میذارن نیست،
همین پولی که میذارن
دلار بره بذارن
نقدی دیگه. نه نه نقدی، اونا کالاست نقدی. این اولین نکته ایه که در مسئله هستش. برای اینکه این رو ودیعه بدونیم، عرضم به حضورتون که اولا ودیعه رو براش چند تا خصوصیت رو اونایی که خواستن در این زمینه بحث کنن گفتن ودیعه چند تا خصوصیت داره توی فقه. ما حالا بحثامون فرقش با بقیه اینه که دیگه وارد بحثای فقهیش هم میشیم، همونجوری که تو قرض نگفتیم نپذیرفتیم که یه خصوصیتی که ذکر کرده بودن رو بگیم خب این خصوصیت هستش، بحث فقهیش هم کردیم. ودیعه رو گفتن چند تا خصوصیت داره و بعد ببینیم که این احکامی این حساب جاری با این خصوصیات سازگاره یا نه. خصوصیاتی که واسه ودیعه ذکر کردن اینه که گفتن ودیعه مثال موسویانی هم همینو گفتن، حقوقی هم همینا رو گفتن، چون مسائلی که دارم ذکر میکنم هم تو قانون مدنی ما دقیقا همینجوره، هم فتاوا فتاوای مخصوصا متأخر همینجوره. میگن تو ودیعه مالی که من به شما ودیعه میدهم در ملکیت من باقی میمونه، اینجوری نیست مثل قرض به ملکیت شما در بیاد. اولین خصوصیت ودیعه اینه که این مال در ملکیت من مودع باقی میمونه و شما هم حق تصرف درش ندارید، نمیتونید در این مال تصرف کنید مگر اینکه من این رو اجازه رو به شما بدم. شما تنها تصرفی که میتوانید در این مال بکنید در جهت حفظ مال هست، همین جور تصرف رو فقط میتونید بکنید، تصرفاتی که برای حفظ مال ضرورت داره. این اولین خصوصیت یا حالا دو تا خصوصیت داره. دومیش این که ودیعه رایگانه، یعنی من اگر مالی رو به شما دادم که اینو نگه دارید، اگه پول خواستم در ازاش به شما بدم، این ودیعه از ودیعه در میاد، میشه اجاره. یا شما بخوای پول در ازاش بگیری، این میشه مثلا اجاره، یا میشه جواله، بستگی داره که چجوری میگه آقا این کار رو بکن در ازاش انقدر پول بگیر. سومیش اینه که من وقتی ودیعه چیزی رو به شما دادم، شما که قرار اونو حفظ کنی، بعد از اینکه من خواستم پس بگیرم، خود مال رو باید به من برگردونی. تو قرض اینجوری بود که گفتیم مثلش رو برگردونه، الزامی به اینکه خود مال رو برگردونه نیست. نه، اینجا چون ملک من هست، خود مال رو باید به من برگردونید. و البته اگه تلف شده بودش و شما ضامن نیستی و اگر اجازه داده بودم به اینکه مصرفش کنی و در هنگام تصرف از بین ببریش مصرفش بکنی، باید مثلش رو به من برگردونی. عرضم به حضورتون که یکی از خصوصیاتی که در همین زمینه ذکر شده اینه که اگر یه وقتی من به شما اجازه دادم که در این مال تصرف کنی به طوری که از بین ببریش و به جاش مثلش رو ضامن باشی و به من برگردونی، این دیگه اصلا ودیعه نیست. میشه من یه مالی که به شما ودیعه دادم یه همچین چیزی رو توش قید کنم، ولی در واقع در ظاهر یا اسمش ودیعه است و الا در واقع این قرض، در قرض است که من مال رو دارم میدم و شما حق داری در اون تصرف بکنی به طوری که از بین ببریش و بعد مثلش رو به من برگردونی. این ودیعه نیست، از ودیعه خارج میشه، در حقیقت میشود قرض. نکته دیگه ای هم که در ودیعه هست این که ودیعه از دو طرف جایزه برخلاف قرض. یادتونه تو قرض این مشبهه بود که قرض از دو طرف لازمه، با حساب جاری سازگار نیست، حساب جاری از دو طرف جایزه، ولی اینجا ودیعه از دو طرف امریست که جایزه، هر دو میتوانند به هم بزنند معامله رو. خب حساب جاری رو با این خصوصیاتی که برای ودیعه شمردیم و خصوصیاتی که حساب جاری داره، مؤیداتی که وجود داره که ما حساب جاری رو ودیعه بدانیم، یه مؤیداتی ذکر شد.
خصوصیاتی هم روزه هم هستش این که تو ودیعه برای بحث تحویلش این که نیاز به تحویل بدی، همین که موانع این که طرف بیاد بردار رو برطرف کنی کفایت میکنه، این روزه ما به تحویل نیست.
خب بستگی داره به موضوع دیگه، شما باید نه شما باید تحویل بدی مال رو، اون در همه موارد هستش که یه امانتی که دست شما هست شما باید تحویلش بدی، تحویل صاحبش بدی. گاهی اوقات همین مقدار که موانع رو رفع کنی و او بتونه برداره کافیه، گاهی اوقات نه کافی نیست، باید حتما بری به صاحب تحویل بدی. خصوصیتی بحث چیز نداره، ودیعه خصوصیت خاصی نداره. بله در جایی که مثل باید تحویل بدی، شما تعین مثل که کدوم شیء می شود الان جایگزین و مثل و اینا، شما باید یه چیزی رو افراز کنی یا از میون بقیه چیزا یه چیزی رو معینن، اینجا شاید باید حتما تحویل بدی تو جایی که مثل بخوای بدی، و الا اگر سر عین شیء عین شیء رو که میخوای پس بدی، اینجا بستگی به موردش داره دیگه. حالا نکته اولی که مؤیداتی که در مسئله هست، مؤید اول که ذکر کردیم قانون قدیم این رو ودیعه میدونستش، توی بعضی کتابای فقهی این رو با تردید با مسئله بحث کردن، گفتن اگر قرض بدونیم حکمش اینه، اگر ودیعه بدونیم حکمش فلان چیز، ولی یه عده ای از آقایونم اینا ودیعه تلقی ودیعه کردن،
حساب جاری رو
بعضی هم قرض تلقی کردن ولی بعضی هم ودیعه. مسئله اینه که یکی از مؤیدات مهم اینه که ماهایی که میریم پول رو توی حساب جاریمون میذاریم، همین بس تو قرض یادتونه بود، به اینکه ما واقعا که نمیخواییم بانک رو مالک بکنیم، من پول رو میذارم تو حساب جاری تا خودم مالک باشم و بعد از اینکه پولم گذاشتم تو حساب جاری مدعی هم که من اینقدر پول تو بانک دارم، این پول پول منه نه پول بانک، این پول منه، و این که پول منه این مؤیده اینه که این مال آریه گذاشتم، امانت داره من بانک هستش که این پول رو گذاشتم توی بانک و از ملک من خارج نمیشه. این مؤیده مهمی در مسئله است که ذهنیت افرادی که حساب جاری باز میکنن و پول میذارن اینه که اینا امانت توی بانک دارن میذارن، میگن به جای اینکه خودم تو خونه نگهداری کنم اینو دارم میبرم بانک، پولامو تو بانک نگهداری میکنم. این چیزیه که هست. نکته دوم اینه که من نگفتن ولی اینم میشه بهش ضمیمه کرد که این صرفا به عنوان امانت داره در بانک قرار میگیره، اینه که مردم نگاه میکنن ببینن از میون بانک ها انتخاب میکنن و اونی که بیشتر بهش اعتماد میکنن و اطمینان پیدا میکنن نسبت بهش که مالشون رو بهشون برمیگردونه، این رو انتخاب میکنن چون امانت دارن میخوام بذارن پیشش، این رو اونی که بیشتر اعتماد و بانکام رو همین سرمایه گذاری میکنند و این تلقی رو تقویت میکنند که ما بیشتر از بقیه مورد اعتماد هستیم، ما نوع پولمون و امکاناتمون و اینا طوریه که یه وقتی اینجوری نیست که بیان پولای شما از بین بره و این پول رو اگر به ما بدید ما این پول رو به شما بر میگردونیم. اینم یه مسئله است. مسئله دیگری که در تأیید بحث ودیعه وجود داره یه مسئلهیه که توی مسائل فقهی ودیعه مطرح شده از همون اول کار، به این که اگر من پول رو اومدم پیش شما ودیعه خواستم بگذارم، شما باید این پول رو به چیز کنی، قبول کنی به عنوان ودیعه، این یه وظیفه است براتون، یا ترجیح داره که این پول رو به عنوان ودیعه قبول کنی یا نه هیچ کدوم. آیا پذیرفتن ودیعه رجحان داره و مستحبه و اینها یا واجبه یا هیچ کدوم از اینا نیستش؟ این مسئله که بعضی ها گفتن بستگی داره به اینکه کس دیگری باشه، پول در معرض ضیاع واقع از بین رفتن واقع بشه. خب مردم به طور عادی پول نقد رو نگاه میکنن احساس ناامنی میکنن دیگه، میگن من پول نقد رو بخوام نگه دارم پیش خودم این احتمال تلفش بالاست، این خیلی متعارفه. بعد حالا مراجعه میکنن به بانک حساب جاری، مثلا تو بانک بگذارن، نمیخوانم حساب سپرده بگذارن، میخوان تو حساب جاری بذارن هر وقت خواستن بتونن ازش استفاده کنن. این پول رو بذاریم توی بانک، خب بانک موظفه که این رو بپذیره. توی تشکیل حساب جاری این وظیفه بانک نیست که به مردم حساب جاری بده، یعنی میتونه حساب جاری رو نده به افراد، بگه آقا من برای شما حساب جاری باز نمی کنم، چون متعارف بوده، الان جدید این تغییرات ایجاد شده ولی متعارف بوده همراه حساب جاری، حساب جاری با چک تحقق پیدا می کرده و همراه می شده، یعنی برداشت از حساب جاری با چک بوده، ولی الان حساب جاری ها چون برداشتش متفاوت شده، برداشت الکترونیکی داری، برداشت با کارت داری، برداشت با همین موبایل بانک ها و نمیدونم درگاه های چیز داری، الان از این نظر حساب جاری راحت تر شده، یعنی میشه حساب جاری رو شخص داشته باشه اما و بانک هم سود نمیده. ببینید دو سوگه است، بانک از یه طرف سود نمیده به مردم، از طرف دیگه هر وقت یا رو خواست باید حسابش رو بهش پولش رو بپردازه، نمیتونه دبه ای در بیاره، عقب جلوی قانونی بذاره اینا. واسه همین همیشه با یه کجدار و مریض بانک برخورد میکنه. ولی این پولی که دارید میگذارید تو حساب جاری، خب بعدش که قرارداد رو بستید، قرارداد حساب جاری، بانک موظف هر وقت طرف پول آورد بذاره تو حسابش، بانک موظف بپذیره اینو، و این خیلی در حالی که در قرضی همچین وظیفه یک کسی نداره که هرکی آقا به من قرض داد من باید قرضش رو قبول کنم. این مسئله جز مؤیداتی میتونه باشه که این حساب جاری مثل ودیعه میمونه که هر کسی اومد پولش رو خواست چطور ودیعه بده به دیگری و در معرض تلف بود، فقها گفتن این وظیفه‌شه که اینو بپذیره و اینجوری نباشه که
نه میگن باید بپذیره. حالا میخونیم مطالب رو چون بحثای فقهی رو همین خونده ریزا رو
من یه خونم کنه شهر تو هومه شهر هم یکی اومد بعد ایران داد امنیت نداره من باید بپذیرم
همین مسئله ها رو مطرح کردن. بله تذکره میفرماد به اینکه واجب کفاییه ولی در این حال که واجب کفایی میدونه نسبت به بعضی چیزا وقتی آدم نگاه میکنه به نظر میرسه منظورش واجب کفایی نیست، باید واجب عینی بگه. یعنی من میخوام ودیعه بدم نمیتونم خودم مالم رو حفظ کنم، میخوام به شما ودیعه بدم، شما رو از میونه بقیه انتخاب کردم چون بقیه رو نمیشناسم نه اعتماد بهشون دارم، میام پیش شما. این واجب کفایی تبدیل گویی اگر رو یه وقت همین جوریه که میگه آقا مالم رو نمیتونم حفظ کنم، یکی بیاد اینو از من ودیعه بگیره، خب یه نفری از مردم واجبه بگیم کفایی میادش مال رو تحویل میگیره، واجبه کفایی. اما وقتی در ودیعه میاد به شما مراجعه میکنه و کس دیگری هم نیستش که بتونه بهش مراجعه بکنه چون به شما اعتماد داره، اینجا دیگه واجب کفایی، حالت واجب کفایی خارج میشه، این باید بپذیریم. همین چیزا رو مورد بحثه تو قبلی ها مطرح بوده، تذکره که علامه بوده شاید یکم قبلتر هم این مسئله رو مطرح کردن، بقیه هم فتوا همین جوره دادن، مجمع الفائده و البرهان دب به در آورده بود این چیزا دلیل میخواد همجوره که مردم بگیم که مال مردم حفظ کردن، این که یه نفری یه مالی داره من برم حفظ کنم، چی گفته این وظیفه یه هر کسی هست که بره مال دیگران رو حفظ کنه، اون در نظر
نسبت به ماه لازمش نیستش که اصل بازگرد حساب جاری هم باید بانک لازم واجب باشه.
حالا دیگه حالا
میخوام بگیم که اون نیست،
نه نه
ادامه لازم،
درسته دیگه، درسته درسته فرمایشتون درسته، ولی ممکنه این مؤید رو حالا بحثاش که بشه این مؤید بگیم اب نداره، قرارداد اول قرارداد ودیعه نیست، یعنی باز کردن حساب، چون این بحث رو قبلا هم گفتم تو بحث قرضم مخلوط با هم بحث کردن، یه جاهایی که بحث میکنن بحث خود باز کردن حساب جاری، یه جاهایی پول گذاشتن تو بانکه، خب پرداخت به حساب جاری و برداشته. ممکنه کسی بگه اب نداره قرارداد اولیه یه حساب جاری که بسته میشه این چیز نیستش، ودیعه به حساب نمیاد، ولی اونجایی که پول میخواد بیاره بذاره به حساب که بانک هم باید این رو بپذیره این تحت ودیعه است. درست شد؟ ما که داریم تفکیک میکنیم چون هر دو رو با هم دیگه داریم بررسی میکنیم، الزامی هم نیست دوتاش مثل هم دیگه حکمش باشه، همون جوری که تو قرض گفتیم ممکنه قرارداد اول قرض باشه، پولی که پرداخت میشه قبض اون قرض باشه، پولی که بعدن هم پرداخت میشه قبض همون قرض باشه، یا قرضهای متعدد متفاوت باشه. اینجا ممکنه که قرارداد اول ودیعه باشه، بگیم هم قانونی هم نداره، لازم هم نیستش، پولی هم در کار الان نیستش که بخواد بپردازه، صرف این که آقا من بیام پیش شما ودیعه بگذارم با هم دارن این قرارداد رو میبندن، همین بیشتر نیست. اما این خودش یه نوع ودیعه هست، قبض بعدش مثلا قبض یا اینکه اون تازه یه ودیعه دیگه است، همین بحثا دقیقا تو بحث ودیعه هم میاد.
مثلا اینکه ودیعه عقد دیگه دو طرف
هست، اینم بله ودیعه عقده،
یعنی ایجاب قبول میکنن این پولو میگیره مثلا ودیعه، بعد که میره پس بگیره فسخ عقد انتصاب اتمام مدت چی میشه، بعد که پولو پس میده ودیعه رو برمیگردونه عقد چه اتفاقی براش میفته؟
تحویل میگیره، پس میگیره ودیعه، تا هیچ اتفاقی براش نیفتاده، ودیعه بوده مال رو تحویل داده دوباره مال رو پس گرفته.
عهد
چی شد؟ منفصل. عهد تموم شد دیگه. دیگه موضوعش از بین رفت. موضوعش از بین رفته. اینا مؤیدات بحث ودیعه یه همچین چیزهایی هست. خیلی هم واضح بحث ودیعه رو مؤیداتش رو ذکر نکردن.
روایات
نه فقها نه
کجا در آوردن این حرفا رو؟ استغفر الله. جدی همه سنیه الفاظ دادن
لا اله الا الله.
روایات نداریم که واجبیه.
عرضم به حضورتون که واجب پس بدی که داریم. خب الحمدلله. حالا ما چیزهای مختلفی در بحث ودیعه داریم که بعضیاش دخالت تو بحثای ما چون داره باید بحث کنیم. یه مسئله همین بحثی که ودیعه عقد یا صرفاً یه اذن و ایقاع، اذن در اینه که این مال پیش شما باشه. تعریف ودیعه رو کار داریم که تعریف ودیعه چیه، اینم باهاش کار داریم. عرضم به حضورتون نسبت به حساب جاری، وارد فروعات بحث ودیعه که بشیم و حساب جاری، اشکالاتی نسبت به بحث ودیعه بودن مطرحه. این اشکالات رو یه دور دورش میکنیم، خورده خورده بهش میپردازیم. اشکالاتی که هستش اینه که فقها ها ذکر تصریح نکردند، خیلی به صورت نادر تصریح به این مسئله داریم، به این که ودیعه باید به عین تعلق بگیره. اما همه کتاب ودیعه رو که نگاه میکنید از هر کسی، ظاهرش اینه که اصلا تصویری غیر از این که ودیعه به یه عین تعلق گرفته چیز دیگری توش نیست. یعنی هرچی هست به این که من اگر مالی رو به شما ودیعه دادم، شما باید خود اون مال رو به من، عین اون مال رو به من برگردونی، شما باید تلف شدهش مثلش رو برگردونی، بالاخره استفاده از این عین میشه کرد یا نه، تصرف در این میشه کرد یا نه. و تمام چیزی که هستش اینه که این عینه. این که میگیم عینم هست، دو جنبه عینیت وجود داره. یعنی نه، یکی این که اصلا کلی میشه ودیعه داد یا نه، یعنی موضوع قرارداد کلیه و من به صورت کلی با شما ودیعه قرارداد میکنم، هنگام قبض متعین میشه یه فرد خاصی رو به شما میدم و وقتی فرد خاص رو دادم شما باید این همون رو به من پس دادی. ولی تو ودیعه لازم نبود از اول بگم آقا اینو من امانت پیش شما میگذارم، میگم آقا یه کتاب میخوام پیشت امانت بذارم، شما قبول میکنی؟ میگه بله قبول، فردا یه کتاب میفرستم براش. درست؟ اینجوریه. حتی مشخصم میکنم با اوصافش، یه کتاب مکاسب چاپ مجموعه نمیدونم اسلامی فکر چیه میخوام پیشت بذارم، اونم قبول میکنه، فردا یه فردش رو میفرستم براش. این یه مسئله عینیته. یه مسئله عینیت به معنای اینه که در مقابل اینه که آیا شیء باید به معنای اسم ذات باشه یا این که میتواند اسم معنا هم باشه. من یه چیزی به عنوان اسم معنا رو امانت پیش شما بگذارم، این میشه یه همچین چیزی یا نه؟ یعنی چی من اسم معنا؟ امروزه یه چیزایی به عنوان اسم معنا ارزش دارم شده، خب مالیت پیدا کرده، چون فقها گفتن مال باشه، خب مالیت پیدا کرده، اینم جزو تعریف ذکر کردن که مال باشه و ضامن طرف اگر از بین رفت.
یا اگر تصرف کرد درش، تصرفاتی که از بین برد. مثلا فرض کنید من محتوای یک کتاب رو دارم در اختیار شما میذارم، در ضمن کتابه، ولی کتابه اهمیت نداشته، من اینو دارم به شما امانت میدم، این کتاب رو که نوشتم تازه، که شما میخونی اصلا یا نخونی، امانت پیشت بمونه. شما اصلا کتابه اهمیت نداره، که این دفتر من اهمیت نداره که پیش شماست، مهم و محتوای توشه. این محتوای توش رو میاری تصرف میکنی، میبری منتشر میکنی، به اسم خودت تصرف عدوانی میکنی، و این ارزش داشته برای من، هم ارزش معنوی داشته هم ارزش مادی داشته. آیا به این اتفاقا خیانت در معنام که خیانت در امانت هم کرده؟ آقا من اینو امانت میشه که در خودم
این
امانت رو
خیانت
بکنه؟ نه، محتوا رو داره منتشر میکنه، اینجا امانت معنا داره، امانت هم به کار میبریم، اب نداره. ما آیا یه
همچنان
حتی ممکن اصلا این نیست، اجازه نداده باشم که تصرف درش، تصرف که هیچی استفاده کنه، آریه ندادم که استفاده کنه، امانت دادم دستش کتابمو.
دست خودش هم که هست،
خب دست خودش همین، صحبت سر اینه که آیا ما ودیعه صرفا این ودیعه است، یعنی الان این دفتر ودیعه است، نوشته های توش و محتوای مفهومی که نه به نوشته ها کار داشته، فرض کنید یه برگه کاغذ فقط خونده، امانت گذاشتم کسی در نزنه پیدا نکنه دیگه،
امانت حفظه. یه وقت هستش که من تو سیدی میذارم،
منم دارم میگم الان حفظ نکرده دیگه،
هم تو هارد من هستش، هم تو هارد تو، این کسان مخالف حفظه، این اصلا بدیه نیست، امانتی نیست.
نه،
حالت اون قرض اوغالی هستش که بر امانت،
نه خب من شما از شما امینم میگم بهت میگم
از طلب،
نه فقط از طلب ممکنه باشه، این اولا که از طلبه، یعنی اگر شما منتشرش کردی مال رو از دست من خارج کردی و نسبت به من تلفش کردی، من دیگه این مال برام اون ارزشی که قبلا داشت که درآمدم بود، سرمایه‌ام بود، میتونستم از بین بردی، رفته قصد کردی دیگه، رفتی. من اینها امانه، شما کاملا میایی موبایل رو میدی دست مغازه، محتوای توش رو مجازی، مسئله اینه که اصلا ما باید این ودیعه یه همچین چیزیه که موبایل رو وقتی من دادم دست مغازه، این موبایل ودیعه است یا محتوای توش هم ودیعه است؟
کل شیئن به حسبه.
خیلی خوب، نه مسئله همینه که یه همچین چیزی در گذشته مطرح نبوده و مورد تصور نبوده یا الان
این استعمال که شده، امانت
استعمال شده، ما میخواییم ما میخواییم ببینیم قرار اب نداره، ما قرار داده قراردادی که وجود داره در مسئله
امانت دیگه استعمال شده، نه اینکه عقد امانت بدیگه،
نه اون که امانت که انواع و اقسام داره، عیبی نداره، ما امانت شرعی داریم، امانت مالکی داریم، این چیزا که عیب نداره، مسئله اینه که ما عقد ودیعه رو میخواییم ببینیم، چون الان بس اون عقد ودیعه است، آیا این عقد ودیعه، قرارداد ودیعه ای که من این رو پیش شما امانت دارم میگذارم و اینو برا من نگهداری بکن، آیا یه همچین چیزی توش داخله؟ اصلا یه همچین چیزی رو میشه امانت گذاشت یا نه؟ این بحث مهمه، مربوطه به بحث ماست، که بحث ما داریم پولی که امانت میگذاریم، یه مسئله اینه که پول رو میشه امانت گذاشت یا نه، و طرف میتونه درش تصرف کنه یا نه، این یه بحثه. یه بحث اینه که آیا من در موقعی که پول رو دارم امانت میذارم، اصلا این اسکناس رو دارم امانت میذارم یا اسکناس رو امانت نمیذارم، بلکه یه اسم معناست که دارم امانت میذارم، این مسئله مربوطه به بحث ما هسته. عرضم به حضورتون که توی حساب اشکال دیگری که هست اینه که
در حساب در ودیعه حالا این رو دارن امانت میذارن، باید این رو به طرف برگردونه نه مثل رو، و در حساب جاری به هیچ وجه، نه اینکه متعارف نباشد، اصلا همچین چیزی نیست. مال رو به طرف به بانک میدی، پول رو میبری دو دستی تقدیم بانک میکنی، جلو چشمت میده به نفر بغلیت که اونم وایستاده پول میخواد از بانک بگیره، پول رو میده به طرف بغلی و این رو به شما اصلا نمیده، از اول بناش هم نیستش این مال رو به شما بده، و این یه مشکلی در بحث
ودیعه
است. دیگه این که توی ودیعه بنا نیست تصرف در اموال بشه، اونم تصرفی که مصرف بشه از بین بره، شما این پول رو برمیداری بانک برمیداره به عنوان مال خودش میخوره و همه کار باهاش انجام میده، شما اینو ودیعه تو بانک داره میداری.
استثناءات داره
چی؟
مثلا شما کلید خونه دست من امانت، یه امان خونه پیش من امانت میذاری، به حق دارم برم سر یخچالتون بخورم بخوابم،
خود خونه رو که مصرف نمی‌کنید
باشه، یعنی میگم
این با اذنه، این با اذن مالک، نه اذن مالک در تصرف اب نداره، اذن
ها میگم اینطور نیست که در هیچ امانتی نتوانی هیچ تصرف بکنی، بعضی امانت رو شر داریم که تصرف میشه،
خیلی هم مسئلهش واضح نیست. داری
آیه قرآنه،
آیه قرآن مال این نیستش که امانت باشه، میدونم آیه قرآن
چرا دیگه، یه بیوتی که کلیدش دست شماست
میتونید ازش مصرف کنید،
لا جنان علیکم ان تأکلوا.
حالا تو بحث ما تصرفات با اجازه مالک انجام باید بشه، خب این در ودیعه اگر شخص اجازه داد که مالک تصرف کنه میتونه تصرف کنه، نسبت به همین مسئله که آیا در بانک چنین اجازه‌ای رو صاحب ملک به بانک میده و بانک تصرفاتی که میکنه بر اساس اجازه صاحب ملک هستش، این محل اشکال واقع شده که اصلاً این تصویری که میکنید در قضیه ودیعه پیش نمیاد و بانک در حساب جاری چنین کاری رو نمیتونه عملا انجام بده. آش حسین هلی اشکال کرده ایشون در مسئله، ایشون به حال بانک من آش حسین هلی که تازه است
آره خوینا بوده
بله باشه، حالا دیگه سر مطلب پنج شش تا دیگه اشکال در بحث ودیعه هست. ما از تعریف ودیعه که دو سه تا سه چهار پنج تا تعریف هست شروع میکنیم، یه مختصری یه مختصری در تعریف، نه تعریف چرا فایده داره، چون اگر اومدیم یه شرطی رو گفتن این خلاف مقتضای عقده و این اصلا با ودیعه ماهیت ودیعه ناسازگاره، ما احتیاج به اون ماهیت داریم تا تکلیفش مشخص شه سازگاره یا ناسازگاره.